أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبعونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. قصه شعیب سلام الله علیه که پنجمین داستان سوره مبارکه اعراف است، همانند سایر قصص انبیاء دیگر علیهم السلام با دعوت به توحید شروع می شود. محور اصلی رهبری انبیای الهی دو چیز است: یکی تحکیم ارتباط خلق با خالق، دوم تحکیم ارتباط خلق با یکدیگر. یعنی مردم وظیفه عبادی خود را در آستان الهی انجام بدن و نسبت به یکدیگر هم حق شناس باشن، به تعبیر دیگر هم حق الله را رعایت کنن هم حق الناس را. در جریان مدین این دو عنصر محوری به خوبی روشن است که شعیب سلام الله علیه محصول این نصایح را به دو عنصر محوری گزارش داد: یکی اعبدوا الله ما لکم من اله غیر، و یکم لا تبخسوا الناس اشیاءهم. این لا تبخسوا الناس اشیاءهم یک ذکر ضابطه است بعد از اون مشکل رایج اونها. اونچه که به عنوان فساد عمومی در شهر مدین رواج داشت همون کم فروشی بود. بعد از اینکه فرمود اوفو الکیل والمیزان، یا گاهی نهی کرد که شما نقص و بخس در کیل و وزن راه ندید، اونگاه به عنوان یک ضابط عام ذکر کرد فرمود ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، که جامع ترین آیه در قرآن کریم راجع به رعایت حقوق مردم همین است. اون کریمه سوره نساء و مانند آن که فرمود لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل ان تكون تجارتا عن تراض، یک ضابط عام است اما در مسائل اقتصادی فقط. لکن این لا تبخسوا الناس اشیاءهم در همه مسائل اقتصادی و فرهنگی و سیاسی، حتی بحث هایی که دو طلبه با هم دارن، که بارها برزتون رسید اگه دو نفر قرار بحث دارن، یکی بی مطالعه وارد بحث شده است، حق دیگری را ضایع کرده است، وقتی او را طلب کرده است، یا استادی اگر عمیقا مطالعه نکرده حق شنوندگان را تضییع کرده است. آیه به این جامعیت ما یادمون نیست در قرآن کریم، و اونچنان جهانی است که فرمود حق هیچ بشری را، نه حق هیچ مؤمنی را، چه کافر چه مسلمان، حق هیچ کسی را ضایع نکرده. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، و این تعبیر هم که فرمود ولا تبخسوا الناس اشیاءهم غیر از تعبیر است که فرمود لا تبخسوا اشیاء الناس، چون حق مردم به منزله پاره تن مردم است، بعض اتم من الناس است، این بدل بعضی از کل است، گاهی هم به حساب بدل کل من الکل. حق مردم یعنی همون خود مردم. یکی در جامعیت این آیه بحث است که کلمه ناس فرمود بدون قید ایمان، اسلام، توحید و مانند آن شامل هر بشری خواهد شد. دوم اینکه اشیا را به صورت جمع ذکر کرد که شامل اموال و حقوق و اعراض و نوامیس و اوقات و امثال ذلک خواهد شد. سوم اینکه نفرمود لا تبخسوا اشیاء الناس، فرمود لا تبخسوا الناس اشیاءهم، که میشه بدل برای اونها. لذا در بعضی تعبیرات کتاب متاجر تو وسائل آمده است که ممکن است انسان درباره مرگ فرزندش صبر بکند، اما درباره غارتگری انبارش صبر نمی کند. تحمل غارت برای او دشوارتر از تحمل مصیبت فرزند است. در از آن است که حق مردم به منزله خود مردم محسوب می شود، یعنی نه تنها بدل بعضی از کل است که بشه پاره تن مردم، بلکه تمام مردم به همین صورت حقوقشون هست، و اینکه مردم در برابر حقشون حاضرن از حیاتشون صرف نظر کنن. خب از مجموع این دوتا امر و دوتا نهی که شاید به اوامر خمسه منحل بشود یا بیش از خمسه، همین دو عنصر محوری در می آید که وجود مبارک شعیب سلام الله علیه مردم مدین را به تحکیم ارتباط با خدا از یک سو و تحکیم ارتباط با خلق خدا از سوی دیگر دعوت می کند. حدیث نورانی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسیده است که دو خصلت است که بالاتر از اونها چیزی نیست، که الایمان بالله، که النفل عیال الله، اونم همین است. خصلتان ما فوقهما من البر شی، اون دو خصلتی که الایمان بالله، که النفل عیال الله، یکی ارتباط با خدا، دیگری ارتباط با خلق خدا. خب مطلع بعدی آن است که وجود مبارک شعیب همچی که وارد سرزمین مدین شد و رسالتش رو اعلام کرد، بعد از جریان توحید این مسئله روز اونها را که کم فروشی به مانند اون بود اون را بازگو کرد، ولی مسلحانه وارد شد و سلاح او هم برهان بود. فمود قد جاعت کن بینتون من ربکم فا اوفل کیل، این دومی را بر اون بینه متفرع کرده است، یعنی معجزه‌ای که آورد این متخلل است بین دعوت به توحید و دعوت رعایت حق مردم. پس سه امر را در تلیعن بازگو کرد: دعوت به توحید یک، ارائه معجزه دو، دعوت به رعایت حق مردم سه. این دعوت رعایت حق مردم را عطف بر دعوت به رعایت حق الله نکرد، وگرنه با واو میگفت و اوفل کیل، این اوفو که عطف است و عبدونی، اگر بود که واو نمیخواست. نفرمود یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم و اوفل کیل، همون و اوفل کیل، این فا برای آنه که من معجزه آوردم، مسلما پیغمبرم، حالا که اینه پس دست برداری، حالا که اینه من معجزه آوردم و یه ندارم با اوفل کیل. اینقدر این مسئله رعایت حقوق مردم معتبر و محترم بود که اول معجزه را ذکر کرد، بعد متفرعن بر اعجاز همود حالا که یقینا من پیغمبرم پس دست از کم فروشی برداری. این چنین نبود که امر به وفای کیل را عطف کرده باشد بر عبادت خدا، که خدا پرست باشید حق مردم هم رعایت کنید، این چه این نبود، نگره با واو عطف میکرد. معجزه حضرت شعیب سلام الله علیه در قرآن کریم نیامده، مثل اینکه بسیار از معجزات انبیای دیگر عموما و بسیار از معجزات پیغمبر خاتم صلی الله علیه و سلم خصوصا در قرآن کریم نیامده. در چند جای قرآن کریم از بیانه شعیب سخن به میان آمد، اما اون بیانه چی بود ذکر نکرده است. برخی ها خواستن بگوین به این که همین عصایی که به دست موسی سلام الله رسیده است این معجزه شعیب بود، چون این عصا را شعیب سلام الله علیه به موسی علیه السلام داد و بعد هم به او خبر داد که این رمه گوسفند بر هر نسلی ابیض و اسود میزاین، مذکر و مؤنث مثلا میزاین، و همین طور هم شد، یعنی با خبر بود که ارحام این گوسفندهای ماده سفید رنگ است یا سیاه رنگ است، بچه که در رحم اونها است مذکر است یا مؤنث. جناب فخر رازی بعد از نقل این داستان ها میگوید به این که بین ما و معتزله اختلاف است، ما قائل به ارهاسیم، اونها نیستن. ما میگوییم به این که این معجزاتی که به عنوان عصا یا امور دیگر قبل از نبوت موسی کریم به دست موسی کریم رسید، اینها میتواند پیش درآمد اعجاز خود موسی علیه السلام باشد. ارهاس اون پیش درآمد معجزه است. در جریان مریم سلام الله علیه هم همینطور است. این بحث مبسوطی است که متکلمین دارن که گوشه از این بحث را مرحوم خواجه تو تجدید ذکر کرده که ارهاس پیش ما جایزه و اون چرا که مریم سلام الله علیها داشت معجزه مریم بود یا ارهاس است عیسی. ارهاس آن است که خرق عادت باشد و قبل از نبوت و پیش در آمد نبوت باشد، که به منزله آن است که صاحب این اوصاف آینده پیغمبر خواهد شد. معتزله بنابر بیان فخر رازی چون قائل به ارهاس نیستند، میگویند به اینکه اینها معجزات موسی کریم نبود، هر انسانی تا پیغمبر نشد معجزه ندارد و اگر عصای چنانی به دست موسی رسید اینا معجزات شخص شعیب هست، نه ارهاس موسی. موسی وقتی پیغمبر شد برای خود معجزه دارد، قبل از نبوت هیچ کسی به اعجاز نمی رسد. و اگر چنونچه موسی کریم معجزاتی داشت، اینا در حقیقت اعجاز شعیب پیغمبر بود که به دست موسی کریم ظاهر می شد. به هر تقدیر جناب فخر رازی میگوید ما اشاعر قائل به ارهاسیم، یعنی میگوییم کسی که بعدها پیغمبر میشود قبل از نیل به مقام نبوت میتوان خرق عادت را از دست او هم دید، او هم میتوان از خارق عادت باشد. ولی معتزله میگویند تا انسان پیغمبر نشد نمیتواند خرق عادت داشته باشد. روی حرف معتزله این خصوصیت عصا معجزه شعیب است. رو حرف های اشاعره این نمیتواند مسلم باشد که معجزه موسی است، ولی میتواند به عنوان احتمال معجزه موسی باشد، چون ارهاس ممکن است نه واجب. و علا کلا تقدیرین قبل از جریان نبوت اون عصا که به صورت مار در نیامد تا بشه معجزه، این فیلان فخرازی حرفش رو چیه؟ اگر قبل از نبوت این عصا به صورت تنین در آمده بود، حالا بحث بود به این که آیا معجزه شعیب است یا ارهاس موسی است، اما قبلا که به این صورت در نیامده. به هر تقدیر قرآن کریم برای شعیب سلام الله علیه بیان قائل است، ولی مشخص نکرده اون بیان چیه. چه این که برای پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم بیانات و معجزات فراوانی است غیر از قرآن کریم، که خیلی از اون بیانات و معجزات در قرآن کریم نیامده. مطلب بعدی آن است که این شعیب سلام الله علیه همون شعیب معروف است که موسی سلام الله علیه تتلمذ کرده محضر ایشون و آیین پرورش زیر دستان را از شعیب آموخت بمانند. و اما اینکه شعیب قوم خود را انذار کرد، تخویف کرد، ترهیب کرد، فرمود به ما قوم لوتن منکم ببعید، این معناش این است که همسایه دیوار به دیوار قوم لوط بودن. فرمود این قرب نسبی و اضافی است. شما امت نوح را شنیدید که معذب شدند، امت هود را شنیدید که معذب شدند، امت صالح را شنیدید که معذب شدند، امت لوط را هم شنیدید معذب شدند. آخرین قوم قوم لوط است و ما قوم لوطن منکم ببعید. اگر قوم نوح دورن، اگر قوم عاد دورن، اگر قوم ثمود دورن، اما قوم لوط که خیلی دور نیستن، چون آثار بجا مونده اونها، ویرانی ها اونها هنوز تو این دیوارها هست، ممکن است یک قرن یا دو قرن باشد ولی آثارش هست بالاخره. بنابراین این منافاس ندارد که این شعیب همون شعیب معروف باشد و معاصر موسی کلیم باشد و بعد بفرماید ما قوم لوط منکم ببعید. مطلب بعدی آن است که غالبا اقوام گذشته به معجزه بیش از بیان عقلی و برهان عقلی بها میدادند. الان هم همین طور است. الان هم با اینکه علم پیشرفت کرده است، حرمتی که برای معجزه است برای براهین عقلی نیست. اکثری مردم در برابر معجزه خاضعند تا در برابر برهان عقلی. عصر کنونی هم این چنین است. مطلب بعدی آن است که اینکه فرمود لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، یعنی ما زمین را هم از نظر تکوین اصلاح کردیم هم از نظر تشریع. از نظر تکوین اصلاح کردیم برای اینکه در تلیعه همین سوره مبارکه اعراف گذشت که فرمود ما امکانات بهزیستن را در زمین برای شما فراهم کردیم. آیه 10 همین سوره اعراف این بود: ولقد مکناکم فی الارض و جعلنا لکم فیها معاش قلیلا ما تشکرون. اینا امکانات تکوینی. امکانات تشریعش هم این است که عقل دادیم، فطرت دادیم، انبیا اعزام کردیم، کتاب ارسال کردیم، زمین را به جامعه را صالح کردیم. شما بعد از زحمت‌های انبیا جامعه اصلاح شده را که دیدید، دیگه اینا رو فاسد نکنید. برای اینکه ما هم تکوینن هم تشریعن، هم از راه عقل هم از راه وحی جامعه را اصلاح کردیم. مطلب بعدی آن است که این که فرمود جامعه را اصلاح کردیم، اصلاح جامعه بخشی به تعبیر صاحب المنار به علوم و فنون است. فراگیری علوم و فنون را هم انبیا واجب کردن، هم عقل واجب می کنند که رسول باطنی خداست. به تعبیر ایشون این علوم و فنون جزء مالایت مل واجب و الا بهند و کل مالایت مل واجب الا به واجب است، منتها وجوب مقدمی دارد و این وجوب مقدمی وجوب شرعی است، نه عقل در مقابل نقل. منتها دلیل وجوب شرعی عقل است. گاهی دلیل عقل است، گاهی نقل است. همیشه عقل در مقابلش نقل است، نه عقل در مقابل شرع. به دلیل اینکه اگر کسی این وجوب مقدمی رو حالا چون عقل گفته عمل نکرد، ذل مقدمه ترک می شود، به جهنم می رود. خب اگر کسی بگوید چرا به جهنم رفتی؟ بگن برای اینکه ذل مقدمه رو انجام نداد. بعد بگن بگی خب ذل مقدمه متوقف بر مقدمه بود، مقدمه رو که شارع واجب نکرد. جواب میدن که خب شارع دو تا پیام دارد، یکی از درون یکی از بیرون. بیرون نقل است، درون عقل است. خب ما عقل داریم تو این نردبان رو نصب بکنیم دیگه. پس اگر چیزی هر کی مایه ورودی در جهنم شد میشد مشرعی. این که میگن مقدمه واجب واجب نیست، یعنی به وجوب مستعنف واجب نیست، یعنی چی واجب نیست؟ به این که میگوین شرعی نیست، این تعبیر درست نیست. باید گفت نقلی نیست، عقلی است. خب گاهی دلیل نقلی بر وجوب مقدمه قائم است، مثل وجوب طهارت برای صلات. وجوب مقدمی دارد، وجوب نفسی که ندارد که. گاهی هم دلیل عقلی قائم میشود بر وجوب مقدمه. حرف خوبی است که ایشون دارن که این علوم و فنونی که مورد نیاز بشر هست واجب است، و اینکه ما لا یتم الواجب الا به و واجب. مگر شرع مخصوص کتاب و سنت است؟ الان بخشای عمیق اصول ما رو اجتماعی امر و نهی است، امر شیء مقتضی نهی از ضد است یا نه، استتاب تنجیزی جایز است یا نه، تعلیقی جایز است یا نه، فرق واجب و معلق و مشروط چی، همه اینا رو عقل ناب است. اون که عاقل‌تر است در اصول حرف ارزنده تری ارائه میکنه. شرط متأخر داریم، شرط متأخر نداریم. اون که عمیق‌تر میاندیشد در بی حرفای بهتر ارائه میکنه. همه اینا حرف عقل است و عقل شرع خداست. ان لله علی الناس حجتین، همون عقلی که خدا را ثابت میکنه، همون عقلی که وحی را ثابت میکنه، همون عقلی که عصمت انبیا را ثابت میکنه، همون عقلی که میگه انبیا باید معجزه بیارن، همون عقلی که میگه معجزه با علوم غریبه فرق دارد، همون عقلی که میگه علوم غریبه را میشود یاد گرفت و معجزه قابل یاد گرفتن نیست، همه اینا فتوای عقل است. در هیچ کدام از اینا ما نقل نداریم، اگر هم باشه دوره. خب عقلی که پا به پا همه مراحل را آمده، حالا اگه در اجتماعی امر یه حرفی دارد رو همون مبادی، در ترتب امری دارد رو همون مبادی، در اینکه امر بشه مقتضی نهی از ضد است یا نه فتوای دارد رو همون مبادی، میشه حرف عین دین. اینی که می‌بینید در کتاب‌های فقهی مثل مکاسب امثال مکاسب میگن و یدل علیه الادله الاربعه رو همین جهت است. عقل دوشا دوش نقل فتوا میده، و اگر کسی بر خلاف او رفتار کند جهنم میرود. پس عقل منبع دین است، در مقابل نقل است نه در مقابل دین. نباید گفت مطلب عقلی است یا دینی، عقلی است یا شرعی، باید گفت عقلی است یا نقلی. البته اون نکرا، اون که عقل نیست، اونی که امویان داشتن اون که عقل نیست، اون که میگه انهی الله حیات دنیا که وهم است، اون که عقل نیست. خب این که فرمود بلا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، افساد در زمین به این است که کیل و وزن وفا نشود، کم فروشی شروع بشود یک، حقوق یکدیگر رعایت نشود به دنبال او. دو، منشأ همه اینها خدا فراموشی. هیچ کسی دست به گناه دراز نمی کند مگر اینکه در اون هین خدا را فراموش کرده. اینی که دارد لا یزن زانی و هم مؤمن، لا یسرق سارق و هم مؤمن، همین است. چون در اون هین انسان حرف خود را بر حرف دین مقدم می دارد. اگر جاهل به موضوع باشد که خب معصیت نیست، جاهل به حکم باشد و جهل قصوری که عصیان نیست. اگر جاهل مقصر باشد معنیش این است که با اینکه میتواند حرف خدا را یاد بگیرد، دین را بفهمد، عالمن آمدن نبذوه و برازه و رحم خواهد بود. خب چنین کسی رأی خود و هوای خود را دارد میپرستد دیگر. لذا فرمود به این که شما بعد از اصلاح زمین که وسیله انبیا آمدن، زمین را فاسد نکنید. یه حرف لطیفی هم تو المنار هست که الان دنیا با اینکه از جهت علم پیش رفته است، می داند گران فروشی بده، کم فروشی بده، بخش حقوق مردم بده، چیز زشتی است، اما پر جنایت ترین کشور دانشمندترین کشور روی زمین است و کم جنایت ترین کشور متدین ترین کشور است. بعد به بعضی از بخش های یمن مثال می زند. بعد اونجا خیلی قوانین تمدن اینها نیست، اما آثار دینی در اونجا ظاهره، لذا سرقت اونجا کمتره. در کشورهای پیشرفته با اینکه علم زیادتره و آثار تلخ این سرقت و کم فروشی و گرون فروشی بیشتره، اما آمار جنایت هم بیشتره. تنها چیزی که انسان را اصلاح میکند یاد خداست و ترس از آخرته، وگرنه قانون و زندان و دستگاه قضایی یه درصد ضعیفی را اصلاح میکند. 90% به ترس از جهنمه. یعنی آدم وقتی که گناه را سم میداند بعد میاد معلوم است که من کی میمیرم. همه اولین باری که مردم منو سوال میکنن که اینو چیکار کردی، و دست بر می‌دارد. این رو تو این صوت العدالت انسانی یه نقل کردن که یکی سربازی در یکی از جنگ‌ها، اون جنگ به سود اسلام پیروز شد و قبل از توزیع غنایم جنگی یک قطیفه‌ای را این سرباز غارت کرد از اموال عمومی.
بعدم شهید شد. به حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسیدن، گفتن به این که ما تسلیت بگیم که سرباز شهید شد، یا تهنیت بگوییم که یک جوانی در اون فوان جوانی خونش در راه خدا داد. همون تسلیت بگویید نه تهنیت، برای اینکه اونطور که من می‌خواستم تربیت نشد. کلا ان شملة التي اخذها من غنائم خیبر لتشتعل عليه نارا. خب تنها چیزی که آدم حفظ می‌کند ترسی از جهنمه. برای هر یک انسان که نمیشه پلیس گذاشت، خب برای اون پلیس نتونن یه پلیس دیگه بگذارن. اینه که در بخشایی که جرم شناسی ترقی کرده، انگشت نگاری ترقی کرده، همه علل و عوامل کشف جرائم ترقی کرده، ولی معذرک آمار جنایت روز افزونه. اینم حرف بدی نیست که ایشون آمارگیری کرده. میگه اون کشورهایی که از نظر علم ترقی کردن جنایت اونا بیشتره، بخشای وسیعی از یمن که همون دیانت اصلیشون باقی است، آمار جرائم خیلی کمتره. یک چیزی که کشور رو اصلاح میکنه اون ترس از خداست. لذا فرمود انبیا آمدن سرزمین رو اصلاح کردن، شما اینها رو فاسد نکنید. اگر مؤمنید، اگر به واقعیت ایمان دارید، اگر به حقیقت ایمان دارید، اگر به قیامت ایمان دارید، راهش همینه. مطلب بعدی آن است که فرمود ولا تقعدوا بكل صراط توعدون و تصدون عن سبيل الله من آمن به و تبغونها عوجا. این جنایت بعدها پدید آمد، یعنی وقتی حرف شعیب سلام الله علیه گسترش پیدا کرد، مردم منطقه دورتر حرف شعیب را شنیدند و پذیرفتند، از راه دور می آمدن مشرف بشن ایمان بیاورن، همین صنادید مدین جلونها را می گرفتن. یه سنت جاهلی هم هست که نزدیکترین گروه به هر رهبری دیرترین گروه ایمان آورنده به اون رهبرن. برای همه انبیا همینطور بود. دیرترین شهر و آخرین شهری که به پیغمبر ایمان آوردن شهر خود پیغمبر بود، یعنی مکه. این بود که اقرب به حسب مکان، ابعد به حسب مکانت است. هم شهریای غالب افراد اینطوره، هم روستایی های غالب افراد اینطوره، هم کشوری های غالب افراد اینطوره، هم قاره های غالب افراد اینطوره. خب این رقابت است یا حسادت است او ما شئت فسمه بود. مردم مدین فرمایش شعیب را نپذیرفتند. مردم منطقه‌های دوردست حرفایشون را قبول کردند که بیان بپذیرند. اینا نمی‌ذاشتند. اینها کسانی بودند که نه قبول می‌کردند، نمی‌ذاشتند کسی قبول بکند. اصل این جریان در سوره مبارکه انعام به عنوان یک بحث جامع گذشت که و هم ینهون عنه و ینعون عنه. نائی یعنی دو، که میگن حج تمتع مال نائی است، یعنی مال انسانی که از مکه و حرم دوره. فرمود اینها هم نائی هم هم ناهی، هم خودشون از حریم دین دورن، هم دیگران را به عنوان نهی از معروف نمیگذارن دین را بپذیرن. و هم ینهون عنه و ینعون عنه. این رسم خیلی از افراد تبهکار بود. این سنت سیئه در قوم شعیب سلام الله علیه هم ظهور کرد. خودشون که ایمان نیاوردن، سر راه مؤمنین را می گرفتن. اونگاه شعیب سلام الله علیه از طرف خدا به اونها فرمود ولا تقعدوا بكل صراط. شما سر هر راه میشینید، نمیذارید دیگه بیان با من مصاحبه کنن و ایمان بیارن. هم سر راه معنوی می نشینید، نمیگذارید تبلیغات من به اونها برسد، اونها از تبلیغات من با خبر بشن. هم سر راه حسی اونا میشینی، کسی از شهر دیگر یا روستای دیگر میخواد بیاد راهزنی میکنی. قرطبی در ذیل این آیه نقل میکند که در شب اسراء وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به جبرئیل فرمود من یه چیزی دیدم، دیدم که تو راه یه چوبی است، هر کی میخواد بره این چوب یا لباس شفا رو میکنه یا بدنش خونی میکنه. این چیه؟ فرمود این راهزنان امتن که این متمثل شده است برای وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم لیلت الاسراء، به یک چوب تیزی که به لباس آدم بخوره پاره میکنه، به بدن آدم بخوره خونی میکنه. فبود اینا راهزن. خب این گروه راهزن هم رو راه معنوی می نشستن که نمیگذاشتن تبلیغات شعیب سلام الله علیه به اونها برسه، هم رو راه حسی می نشستن نمیذاشتن که اونها از نزدیک بیان با شعیب سلام الله علیه مصاحبه بکنن. این مال حدوث که مال مقام دفع. و تصدون عن سبیل الله من آمن به، این مال مقام رفع. حالا اگر کسی قبلا آمده بود ایمان آورد، یا در بین این گیردار موفق شد بیاد مصاحبه بکنه و ایمان بیاره، او را از ایمانش باز می‌دارد. صد با صد یعنی منصرف کردن، اون را از دینداری منصرف میکنی با تبلیغات سویتون یا با تهدید فیزیکیتون. بعد فهمد به تبغونها عوجا، این سومین خطر. شما اصلا این راه راستی که من آوردم این رو کج نشون میدی؟ ما دوتا راه که نداریم، که یک راه هست. این یبغونها عوجا، تبغونها عوجا، مثل این است که انسان این اتوبان را آب ببنده. دوتا راه نیست، همین یک راه هست. اگه یک راه را کسی آب ببنده، همین یک راه میشه خطرناک و خطر آفرین. نگه شما یه بیراهی رو احداث میکنی، یه جاده فرعی میکشی، نه، همین رو به هم میزنی. تبغونها عوجا در بخشای دیگر راجب اقوام دیگر دارد و یبغونها اون سبیل خدا را عوجا، این راه مستقیم رو کج میکنی با تبلیغ سو، با الغاء شبهه، این کارا رو نکنی. خب بعد همون بس کور از کنتم غریدن به کسترکم، شما جمعیت کمی بودی، نسلتون را خدا زیاد کرده است، یک از در امکانات مادی هم داشتید خدا زیاد کرد و همین امکانات مادی رو به شما داد. این همان است که در بخشا دیگر فرمود نسار اولهم فی الخیرات. حالا ما نه اموال فراوان دادیم، فرزندان دادیم، هم نسل اونها رو زیاد کردیم، هم مال اونها رو زیاد کردیم، اینا خیال کردیم ما بینا خیر دادیم، اینا آزمون است و وسیله امتحان. بنابراین این که فرمود وذکر و از کنتم یعنی بیاد نعم الهی باشید، اونها تخفیف، اینم تشویق. از کنتم قلیلن فکثرکم، چه در مسائل فرزند چه در مسائل مال. بعدم فهمود بنظور کیف کان عاقبت المفسدین، که این انذار است. خوب جنیان قوم لوط رو ببینید که در بخشای دیگر فهمود ما قوم لوطن منکم ببعید. الحمدلله.